درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
یه اومدی که فقط رو خدافزی کنی. چرا اینجوری شد یه ها که هنو پستاش نشده؟
تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازمی
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازمی
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازمی خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازمی.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
گر تمام عمر گشتم واژه دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود، حرمت هر کس جدا حرمت مادر جداست، مادر خالق روی زمین است بعد از خدا. سلامتی تمام مادران آسمانی و مادران زمینی انشاءالله که مبارک و خوششون باشه انشاءالله. میلاد با سرسعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز مادر، روز زن به همه شما بانوان ایران زمین تبریک و شاد باش عرض میکنیم، به نیابت از همه همکاران پیدا و ناپیدای خودم از استدیو پخش رادیو سلامت آرزوی سلامتی برای یکایک که شما رو از خدای مهربون داریم. درود بر شما که ما رو از بخش عصرگاهی با برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد همیاری می‌فرمایید. نغمه صحت رو در ساعت 14:05 خواهید شنید. چارده و 45 دقیقه 102 ثانیه من با غزه رو خواهید شنید. از من تا ما 14:50. و مجله پزشکی رو 15 با هم خواهیم شنید. و حالا در این بخش عشقی اولین بخش رو به اتفاق شما بشنویم، نغمه صحت رو میشنویم.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می آورد.
نغمه صحت.
این برنامه بررسی وضعیت آهنگسازی موسیقی سنتی در جامعه امروز و نقش آن در سلامت اجتماعی. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. این بار میخواهم بشنوم، میخواهم صدایش را در عمیق ترین لایه جانم حس کنم، صدایی که ضرب آهنگی آرام دارد و دلنشین. دلنشین همچون نغمه‌ای که می نوازد، نغمه‌ای جان بخش که صحت می آفریند و جاودانه می شود. نغمه صحت. بانو میاد پروردگار، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته، به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده ی رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه به موضوع خاص میپردازیم، بررسی وضعیت آهنگسازی و به طور کلی موسیقی سنتی ایران در جامعه امروز و نقشمون در سلامت اجتماعی. 3102 در اختیار شماست برای اینکه برامون پیامک بزنید و شما نظرتون رو در مورد موضوع برنامه به ما بگید، یا اینکه انتقاد، پیشنهاد یا نکته ای اگر در مورد برنامه دارید میتونید با دوستان خوبم در روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید و به ما کمک کنید برای اینکه بتونیم برنامه بهتر بسازیم. بررسی وضعیت آهنگسازی و به طور کلی موسیقی سنتی ایران در جامعه امروزمون و نقشش در سلامت اجتماعی، موضوعی که امشب می‌خوایم با دو مهمان عزیز در موردش صحبت کنیم. جناب آقای علیرضا میر علی نقی، مورخ، محقق، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی. ایشون رو باید نخستین روزنامه‌نگار حرفه‌ای حوزه موسیقی به شمار آورد که از سال 65 فعالیت مطبوعاتی داشتند و در ده‌ها نشریه به تجزیه و تحلیل رخدادهای موسیقی و یا نگارش مقالات و نقدهای متفاوت پرداختند. از ایشون کتاب‌های زیادی منتشر شده، آثاری مثل کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران، موسیقی نامه وزیری، خاطراتی از رفتگان موسیقی در دو جلد، خاطرات جواد ولی‌زاده، خاطرات هنری میلاد کیایی و بسیاری دیگر. جناب آقای میر علی نقی گرامی، سلام بر شما و بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان عزیز و فرخته این برنامه. ممنونم از شما.
بسیار متشکرم جناب آقای میر علی نقی گرامی، خوش آمد میگم بهتون و ممنونم.
خیلی خوشبختم
این افتخار رو به ما و برنامه و شنوندگان عزیزمون دادید. اما همراه همیشگی و عزیز برنامه جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا هستند و نویسنده مقالات متعدد در نشریات بین المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی. جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما و خدمت جناب آقای میرعلی نقی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه شنوندگان در صحت و سلامت باشن. در خدمتتون هستم خانم برنامه.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. خیلی هم لطف میکنید که در خلال گفتگوی من و مهمانان بزرگوارم شما هم اگه نکته‌ای به ذهنتون میرسه از طریق 30102 با ما در میان بگذارید. اما اجازه میخوام آقای دکتر عبداللهی عزیز گفتگو رو با جناب آقای میر علی نقی عزیز شروع بکنم. آقای میر علی نقی، موسیقی قرن هاست که زبان جامعه بوده و به نوعی هنر آهنگساز، ریشه در خاک و هوایی داره که در واقع همون خاک و هوای مخاطب. شاید به همین دلیله که موسیقی سنتی برای ما خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و به نوعی به یک زبان مشترک بین ما تبدیل شده. از شما میپرسم که این زبان مشترک چیه و بی‌تعارف چرا در حال حاضر در برخی از آثارمون شاهد افت این زبان مشترک هستیم؟
با تشکر از شما باید عرض کنم که یک بخشی از این کارکرد و تأثیر موسیقی به خود ماهیت موسیقی برمیگرده که یگانه هنر شنیداریه که اگر کلامی روش باشه جنبه ماهوی برای عامه پیدا میکنه و اگر کلام روش نباشه به اصطلاح انتزاعی و دارای ماهیت تجریدی که از هر گونه تعیونی فرار میکنه. درکش
یکم همینو بازتر بکنیم.
حالا همینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. درکش به شکل کارشناسی، به شکل فنی، مستلزم داشتن پایه‌های آموزشی و مراتبی است که جز با یک آموزش مستمر و مداوم امکانش نیست. یعنی به شکل کاملا غریزی یا به قول قدما لدونی نمیشه رسید بهش، اما لذت بردن از اون مشروط به هیچ پیش شرط خاصی نیست که مثلا دانش مکتسبی در کار باشه، آموزش مرتب سیستماتیک آگاهانه در کار باشه، نه به هیچ عنوان. یک گوش سالم و یک ساختمان شنوایی سالم هم در ناحیه گوش انسان و هم در اون مرکز مغزش که باید به اصطلاح اثبات و ادراک بکنه و یک زمینه احساسی سالم برای اینکه تعبیر و تفسیر حسی شخصیش رو از اون مجموعه اثبات داشته باشه کافیه. یعنی شما نگاه کنید، موسیقی تنها هنری است که لذت بردن از اون، لذت بردن رو دارم عرض میکنم، نیاز به حتی پایه فرهنگی و سواد خاصم شاید نداشته باشه. البته موسیقی یک نوعی انواع و اقسامش هست و حتی گونه شناسی موسیقی خودش یک رشته است یا باید بگیم اصلا واحد درسی هست توی بخشای موسیقی شناسی. همه گونه موسیقی برای همه تیپ فرد هست و بستگی داره یکی به کارکردش که ما در اینجا مثلا این کارکرد رو ترجمه فانکشن گرفتیم از انگلیسی و یا کاربردش که ترجمه کلمه یوزینگ هست و در ایران عموما کارکرد و کاربرد با هم دیگه خلط میشه، متاسفانه با هم دیگه اشتباه میشه در حالی که با هم دیگه فرق میکنن و هر کدوم در یک حوزه تعاملاتی خاصی از موسیقیدان و مخاطب مورد استفاده قرار میگیرن. ما انواع و اقسام موسیقی رو در جامعه بشری تولید میکنیم برای انواع و اقسام نیازهایی که مخاطب داره و اینها بیشترش از طریق حامل صوتی هستش که حالا یا میتونه امواج رادیویی باشه، تلویزیونی باشه، ماهواره‌ای باشه و یا حامل صوتی. خیلی به ندرت پیش میاد که در زندگی یه فرد درک موسیقی از طریق شنود مستقیم و از طریق رابطه زنده مخاطب و موسیقیدان باشه. حالا موسیقیدان میخواد رو صحنه باشه اجرا کنه یا در یه جای محفلی. جای قدیم برعکس بود، یعنی تا حدود فرض بفرمایید 80 سال پیش الی 100 سال پیش 97-98% بخش جذب و درک و ارائه و تولید موسیقی زنده بود و حامل صوتی خیلی خیلی کم بود، چون اصلا تکنولوژیش مراحل خیلی پایینی داشت، خیلی مراحل به اصطلاح ابتدایی داشت طی می‌کرد. ولی الان کاملا برعکسه، یعنی ارتباط زنده موسیقی دان و مخاطب خیلی خیلی کمه و بیشترش شاید بگیم اکثریت قریب به اتفاقش از طریق رسانه است، که در اینجا رسانه و نوع رسانه و اون نوع پیام رسانی که برای خودش قائل هست نقشی به اندازه خود موسیقی و بلکه بیشتر رو بازی میکنه. و اون چیزی که ما
و این به نظرتون خوبه آقای میرعلی‌نقی؟
خوب یا بد ازش گریزی نداریم، یعنی اون
و آیا در جهت افزایش کاربرد و کارکرد موسیقی عمل کرده؟
بستگی داره که ببینی چه کسانی برنامه‌ریزش باشن و از این حالا بگیم ابزار داره، که من واقعا معتقدم، به جد معتقدم که موسیقی ابزار نیست و خود پیام، خود هدفه. ولی خب بستگی داره که ازش چجوری بهره گرفته بشه. خیلی خیلی به اون فردی که این کار میکنه در اون رسانه هست و مدیریتش رو میکنه بستگی داره. ببینید الان واسطهای موسیقی بیشتر از خود موسیقی حرف میزنن. یه مثالی بزنم براتون، الان در غرب دستمزد صدا بردار از دستمزد خود آهنگساز گاهی وقتا بیشتره. چرا؟ برای اینکه اون میتونه کاری رو با اون صدایی تولید شده بکنه که این صدا از صفر تا صد
تغییر
کیفیت پیدا کنه. میدونی این بله. این واسطه الان خیلی بیشتر خود موسیقیدان داره عمل میکنه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عبدالوهاب، مثل همیشه با دقت به صحبت هاتون
استفاده میکردم،
مهمان عزیزمون گوش میکردید. بشنویم نظر شما رو. قاعدتا آنچه که من دلم خود از شما بشنوم اینه که خب تعریفی که از نوع موسیقی و انواع موسیقی تا اینجا آقای میرعلی‌نقی گرامی داشتن، چه تأثیری میتونه بر سلامت روان جامعه بگذاره و چقدر میتونه مؤثر باشه؟
وقتی که حرف از اجتماع یا جامعه میزنیم، یعنی فرد دیگه مطرح نیست، بیش از یک نفر مطرحه.
بله.
خب از گروه شروع میشه و به جامعه ختم میشه. حالا ما میخواییم بگیم که ویژگی هایی که یک جامعه خوب داره میتونه چی باشه؟ میتونه یک پارچگی باشه، میتونه همدلی باشه، میتونه این باشه که آدم ها از این موسیقی استفاده بکنن برای اینکه بتونن اون تاب‌آوری اجتماعی رو در خودشون بیشتر کنن، بتونن نشاط اجتماعی رو در خودشون بیشتر بکنن. حالا این مواردی که من عرض کردم چه ارتباطی با موسیقی داره؟ فرض بفرمایید که ما در خیابان هستیم و یک موسیقی که خیابانی هست داره پخش میشه و شما اگر دقت بفرمایید در اون خیابون افراد میایستن و اون موسیقی رو گوش میکنن و ممکنه که برای لحظاتی افراد اون جامعه با هم همدل بشن. گاهی اوقات دیدیم که با هم همصدایی میکنن و یک موسیقی رو زمزمه میکنن. یا مثال دیگه ای که از زمانی که ما در جایی قرار داریم و بحث ملیت مطرحه و سرود ملی و موسیقی که همراه با سرود ملی هست داره پخش میشه و شما نگاه میکنید که اونجا اون همدلی، اون یک پارچگی در بین افراد موج میزنه. خیلی اوقات ما شاهد بودیم در میادین مختلف ورزشی که موسیقی یا اون سرود ملی ما پخش شده و همه با هم سرود ملی رو زمزمه کردن. اینجا چیزی که مطرح میشه اون قدرت موسیقیه که آدمها رو در کنار هم قرار میده و یک مفهوم و سازه که همون همیت، همون همدلیه، همون همصدایی هست رو ایجاد میکنه. با تو موسیقی کردی تو موسیقی داریم به نام موسیقی رزم، موسیقی بزم و موسیقی زر، که حالا موسیقی زر یعنی موقع زراعت این موسیقی پخش میشه، موسیقی رزم برای زمانیه که یک اختلافی بین دو کشور ایجاد میشه و موسیقی نواخته میشه که افراد بتونن اون روحیه حماسی رو داشته باشن و بتونن از آب و خاک و میهن خودشون دفاع کنن. یا موسیقی بزم موسیقی هستش که شما در اعیاد و در مراسم های شادی و افراد از اون استفاده میکنن. پس نگاه میکنیم موسیقی میتونه باعث نشاط اجتماعی بشه. وقتی میگیم موسیقی حماسی، موسیقیه که به آدما کمک میکنه که اون تاب‌آوری اجتماعی درشون بیشتر بشه. بی دلیل نیست که بتهوون میگه که جایی که زبان قادر به گفتگو نیست، موسیقی آغاز می شود. یعنی موسیقی حرفهایی رو برای گفتن داره که دیگه زبان قادر به گفتنش نیست. و ما هر چقدر در ارتباط با تأثیر موسیقی و اجتماع بگیم کم گفتیم. حالا من قطعه خیلی کمی رو از این موضوع گفتم، قطعا مهمان عزیز میتونه بیشتر در این رابطه کمک بکنه و ما رو کمک بکنه که درک بهتری داشته باشیم.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار. میخوام در این بخش از برنامه ازتون دعوت کنم که قطعه ای رو با هم بشنویم. قطعه بیداد اثر استاد مشکاتیان رو با هم شنیدیم. جناب آقای میرعلی‌نقی عزیز، یه توضیح در مورد این قطعه برای ما میدین؟
قطعه بیداد از آلبوم بیداد ساخته استاد فقید عزیزمون پرویز مشکاتیان. این قطعه فکر میکنم یه چند سال زودتر از این که منتشر بشه ضبط شد، یعنی مال سالهای 1360 تا 61 هست، ولی انتشارش به دلایلی به تعویق افتاد و در سال 64 منتشر شد. قوقایی بود اون موقع در دوره خودش که یادمه که با ناشر کار که دوستی داشتیم، مرحوم محمد زهرایی صاحب نشر کارنامه، گفتن که انقدر تیراژ زیاده و خواستار و استقبال کننده زیادی که برای چاپ به صورت این ست روی جلدش ما مجبوریم زینگ عوض بکنیم، یعنی زینگ فرسوده میشد. البته هیچ وقت تیراژهای واقعی اعلام نمیشد، اما تیراژ نسبت به جمعیت اون موقع که فرض بفرمایید تهران اون موقع اگر اشتباه نکرده باشم 7 میلیون یا 8 میلیون بود، بالای 2 میلیون فروش داشت. یعنی از هر 4 نفر یک نفر این کارو خریده بود. ببینید عرض میکنم خریده بود، دانلود نکرده بود، خریده بود. یعنی این بخش بود که مردم این کارو میکردن. خب ببینید قطعه بود که هم آهنگ سازیش و هم اجرا و هم ضبط بسیار زیبای به شیوه اون زمان آنالوگ و اون شمردگی صداها سنتوری که الان شنیدید و اون آرامش و آهستگی معلول اون چیزی بود که موسیقیدان اون موقع در درونش داشت. و الان شما یه همچین صدای صاف و سبکحال و شفابخش رو نمیشنوید. مضربایی که میشنوید بیشتر مزرسه، استرسی هستش و اساسا موسیقی دیگه اون کیفیت رو نداره که اون موقع داشت. اون موقع یادمه که تنازم جنگ بود، یعنی 3 سال بعد از انتشار این کار جنگ تموم شد و یک نقش مهمی در شفای روحی افرادی داشت که زیر بار موشک بارانهای پی در پی و مسئله که جنگ بود واقعا نیاز به یک پناهگاه روحی داشتن و چند آلبوم بود که بیش از همه این نقش تراپیست رو برای روان جامعه ایفا میکرد. یکیش این بود.
خیلی از شما متشکرم. مطمئنم شما خیلی صحبت دارین در این مورد آقای دکتر.
بله اینجا بودیم یاد بگیریم از آقای
زنده باشید. من از هر دو بزرگوار خواهش میکنم هر جایی که احساس کردید لازمه به هم پاسخ هم بدین.
بله.
انجام بدید، لازم نباشه.
توی موسیقی خب ابعاد مختلف داره. مثلا میگن که پخش موسیقی باعث ترشح هورمونی به نام اکسیتوسین میشه. اکسیتوسین هورمونیه که باعث میشه که افراد احساس صمیمیت در کنار هم بکنن، احساس وفاق در کنار هم بکنن. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم به این شکل، زمانی که مادری صاحب فرزند میشه هورمون اکسیتوسین درش بیش از حد ترشح میشه و این باعث میشه که اون مادر بتونه از مراقبت بیشتری از فرزندش
کنه.
پژوهشی که انجام شده جالب بوده، زمانی که موسیقی پخش میشده هورمون اکسیتوسین در افراد بیشتر ترشح میشه و باعث میشه که افراد در کنار هم دیگه احساس بهتری رو داشته باشن. خب این بُعد نوروساینسشه، یعنی بُعدی هستش که موسیقی میتونه روی عصب‌ها و روی ترشح غدد درون ریز بگذاره. ولی خب این موسیقی یک بُعد دیگه‌ای هم داره که بُعد اجتماعیش هست. توی بُعد اجتماعیش این هستش که موسیقی باعث میشه که افراد بتونن در کنار همدیگه یک هدف واحد رو دنبال بکنن. بله. حتی بعضی اوقات بحث این مطرح میشه که موسیقی میتونه باعث به وجود آمدن خلاقیت میشه. چرا باعث به وجود آمدن خلاقیت میشه؟ چون باعث میشه که آدم ها از تئوری ها و نظریه هایی که در ذهنشون هست دور بشن و شروع بکنن به یک حل مسئله بر مبنای راه ها و روش های جدیدتر. به همین دلیل هستش که شما
در فضای باز ذهن
در یه در فضای باز عموما چه موسیقیدان چه کسی که موسیقی رو گوش میکنه داره کاری رو انجام میده فراتر از عادت، کاری رو انجام میده فراتر از مرزهای مشخص شده. به عبارتی اصلا هنر تعریفش اینه. هنر یعنی ما بریم ماورای عادتها، ماورای چارچوبهایی که برای خودمون در نظر گرفتیم. و موسیقی باعث به وجود آمدن خلاقیت میشه. عموما پژوهش‌هایی که انجام شده کودکانی که در سنین پیش از دبستانی آموزش موسیقی دیدن و موسیقی رو گوش کردن در بزرگسالی افراد خلاقی بودن.
بله.
یه عبارتی به کار برده بودن تحت عنوان میجوریتی آل و مینوریتی وان. میجوریتی آل یعنی اینکه شبیه همه آدم‌ها حرکت کردن. اگر همه آدم‌ها توی جامعه خودشون یک مسیر رو دنبال می‌کنن، اون آدم هم مثل همه آدم‌های اون جامعه همون مسیر رو میره. ولی یک روش دیگه است مینوریتی وان، یعنی اینکه شما سربالایی رو به تنهایی رو بخوای بری، یعنی یک روش خلاقانه. و پژوهش نشون داده بود افرادی که موسیقی گوش میکنن یا نواختن موسیقی رو یاد گرفتن و موسیقی مینوازن معمولا افرادی هستن که راه‌های جدید رو امتحان میکنن و سطح خلاقیت بالاتری دارن. ما همیشه میگیم دنیا به دنبال این هستش که خودش رو رشد بده توسط افراد خلاق، نه توسط افراد باهوش.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و جناب آقای میر علی نقی گرامی، مهمانان عزیز این برنامه. آقای میر علی نقی گرامی در صحبتشون یه اشاره خیلی زیبا داشتن و اون این بود که ما در سالهایی که جنگ تحمیلی رو تجربه میکردیم یه جاهای موسیقی هایی که ساخته میشد به دادمون میرسید و به نوعی آرامش بخش و حتی شفا بخش برای جامعه محسوب میشد. احتمالاً اگر به سن و سالتون بخوره شما هم یه همچین تجربه‌ای دارید، اینکه در اون حال و هوای چه چیزی شما رو آرام میکرد، چه چیزی باعث همدلی همیما میشد. گاهی وقتا یه موسیقی از همون زمانها برای خیلی هامون موندگاره که همین الان هم گاهی موقع دلتنگی یا وقتی یه استراب شدید رو تجربه میکنیم با خودمون زمزمه میکنیم. اون تک بیت ها، تک مصرع ها رو اگه دوست داشتید برای ما پیامک کنید 30102 برای اینکه بتونید با ما در ارتباط باشید. اما الان میخواییم یک قطعه دیگر رو با هم بشنویم از آثار استاد غلام حسین بیگ جهانی. بشنویم. بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون نغمه صحت. همین ابتدا بذارید من تلفظ درست نام استاد رو از جناب آقای میر النقی عزیز دریافت کنم. فرمودید از
غلام حسین بیکجه خانی هستند. بیکجه میگن، بیکچر میگن که اشتباه بیکجه، یعنی بیگ کوچک. بیگ خودش یک لقبی بوده مبتنی بر مثلا فخامت افراد. بیگچه
از ترکان غنی
از تبریزیان هنرمند و یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاره 100 سال اخیر نشون.
زنده باشید. خیلی ازتون متشکرم. اتفاقا میخواستم ازتون بخوام که در مورد این قطعه هم با هم صحبت بکنیم. حالا که بحث این شد که خب ما میتونیم از اقصا نقاط کشورمون کسانی داشته باشیم که با ما به زبانی حرف بزنند که کاملا متوجه اون بشیم یا حالمون رو تحت تاثیر قرار بدن،